بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می‌کند. موضوع: ظرفیت‌های تمدن‌سازی عاشورا. جلسه 13 27 مهر ماه 1397. مشهد، کانون 173.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار، از اینکه خدمتتون هستیم خداوند متعال و شاکر. خب ما دیشب و پریشب راجع به این صحبت کردیم که 2 دقیقه مختصر جمع بندی بکنیم، یادآوری بشه که اساسا ما اومدیم که خداوند متعال بر روی زمین پرستیده بشه. اصلا هدف از ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اصلا ما خلقت هدفش پرستش بوده نه این گناه ها. منتها از آنجا که بشر مختاره مثل ملائک مجبور نیست که باید برس، و این رسیدن اینه که آزمون خطا کارشو پیش میبره و اون نتیجه خواهد رسید. میرن دوراشونو میزنن برمیگردن میرسن به ولی معصوم، و اینجا باید تحت مدیریت ولی خدا و ولی معصوم انبیاء الهی و در ادامش اهل بیت کار تربیتی در واقع شکل گرفت. عرض کردیم اون جامعه کفر رو ولی خدا میزنه میشکونش، اون محورش رو پیدا میکنه، عمود خیمش رو پیدا میکنه میزنه، بعد اینها رو حول خدا، فطرت، عقلانیت، اخلاق جمع میکنه، امت سازی میکنه، حکومت تشکیل میده، بعد شروع میکنه قوانین حکومتش رو توسعه دادن تو تمام زمینه ها، بعد تمدن اسلامی شکل میگیره و ظهور میخواد ظهور محقق بشه. بعد این کارها رو کرد. بعد از رسول خدا جامعه، گفتیم هر موقع جامعه اسلامی، حکومت اسلامی شکل بگیره، حکومت اسلامی شکل بگیره کنارش حکومت جامعه منافقین هم شکل میگیره سری. اینا رو هم با شمشیر نمیشه از بین برد، با کار تربیتی و تو این فتنه ها مردم اینا رو میشناسن، تربیت میشن، ادب میشن، یاد میگیرن، دانشش رو پیدا میکنن که چجوری جامعه مدیریت بشه. ولی خدا هم وظیفش اینه که مردم رو تربیت کنه، وظیفشه. اصلا این کارو نکنه توبیخ میشه. وظیفش چی شد؟ ولی خدا کارش نیست میگن گردن بزنه که. میگه خب اینو گردن زدن چه فایده داشت؟ آدم هم شدن مردم؟ نه، خب به دردم خورد. صد تا دیگه این همین کسی که گردن زدی ساخته میشه. یه موقع از همون اعدام اون آدم خودش کمک به تربیت میکنه، میگه انجام بده. امیرالمومنین بسیار استادانه با منافقین کفار رو جمع کرد. بعضی ما میگه امیرالمومنین خونه نشین بود، این حرفا چیه؟ استادانه دارش کارش انجام میداد. میگو بسم الله برید به کافر رو بجنگید. تو شبه جزیره عربستان دیگه نذارید بت باقی بمونه. اما اگر میخواستن همون رو به سمت کفر برگردن، امیرالمومنینی که جلو چشمش از زهرا رو زدن به خاطر حفظ اصل اسلام سکوت کرده، مسئول صدقات خلیفه اول در مدینه جانوری صدقات بت دوباره میپرسته، حضرت میری میکشش. خالد ابن ولید و فرستاد ابوبکر، چرا اینو زدیش؟ گفت بت پرستیده، فرمایشی دارید؟ هیچی نتونستم بگم، برگشت. هرچند بعدا امثال معاویه تو دلشون کفره، میگن مثلا رسول خدا رو قبول نداریم، اما در زمان یزید فرقش با اصلا داستان امام حسین چی؟ بعضی از این کسایی که میان میگن امام حسین قیام نکرده، استدلالایی که میرن خدای استدلال در حد بچه ابتداییه. لاغی خورده استدلالتو بپس. میگه که امام حسین هم مثل بقیه چیز بود، اجدادش بود، اونا مگه قیام کردن که قیام بکنه؟ میگه یه قرار بوده کار اونا رو انجام بده، پس بفرمایید چرا مثلا بیعت نکرد؟ چون اونا بیعت کردن. ها؟ چون چرت و پرت تحویل ما میدین. مثلا پارادوکس داره کار به یه جا رسید دیگه. الان فوتبالیستا دارن توی در مورد تاریخ عاشورا وارد عمل شدن، خدا استوری میذارن یا مثلا قیام نکرده، بعد استدلالا هیچ، خندت میگیره. اجدادش من قیام کردن که حالت خوشه. اصلا خوبه شما بدونی اگه میخواد درست حسابی خود دین سر در بیاد یاد بدیم. اگه نمیدونی امام حسین طبق پیشگویی ها میتوانست قائم باشد، همانطور که بعدن کی میتونست قائم باشد؟ امام صادق. چون مردم آماده نشدن عقب افتاد. میگه دیگه اول میگه زمانی که توی پیشگویی اومده بود، زمانی که سه تا اسم محمد و علی و حسن پشت سر هم جور شد بعدشون قائمه. پیشگویی اومده بود امام حسین میتونه قیام بکنه، میتونه. آقا چطور میخواد قائم باشه بدون قیام؟ گرفتید ما رو؟ مردم نتونستن، مردم بعد میتونستن کوفه رو جمع بکنن، کارشو حل بکنن، ها پاکار وایسن پیش بیان. در مورد امام زمان هم همینه دیگه، محمد اینجا میشه امام جواد، علی میشه امام هادی، حسن میشه امام عسکری و بعدی باز دوباره او حجت خداست که بعد داده شده. نه اینکه قطعیت داشته باشه فقط همین مدل، میگه نه این توی چیزا بوده. امام واقعا به امام صادق میفرماد که پسرم تو میتونستی قائم باشی، این مردم نتونستن کارو جمع بکنن، واسه میتونست قیام کنه، منتها چرا به حرف امام گوش نکردن؟ این پسرای حسن و مسنا، نوادهای حسن و مسنا کار خراب کردن، شروع کردن قیامای بیخود کردن، ظرفیت شیعه رو خونسا کردن، خالی کردن، مثل قیام توابین که دو قرون نمیارزید برش. اینا می اومدن گوش به فرمان امام صادق. به لزوم اینکه کار تربیتی بشه. یزید میخواست کفر رو آشکار کنه دیگه، میخواست علنی دیگه اصلا برگرده به زمان جاهلیت علنی. ابا عبدالله کاری کرد جوری اینا رفتن دوباره تو لاک نفاقی، تا الانش هم هنو موندن نمیتونن بیان بیرون. الان عربستان سعودی جرئت نمیکنه بهت بگه، اما اینمش کافرن، هیچ چیو قبول ندارن، درست یا نه؟ اما مجبور حج برگزار کنه، آدم داره میکشه، 5-6 هزار نفر آدمو تو یه طراحی قتل عام کردن، عین یزیده. مگه اون کعبه رو به توپ نبست و منجنیق زد دیگه؟ تو واقعه حره یزید سال بعدش حمله کرد با عبدالله ابن زبیر به جنگه منجنیق، بکن که خونه کعبه آتیش کرد خراب شد، ریختن تو شهر، دقت کن، ریختن تو شهر، فقط 1000 تا دختر آبستن شدن، زنا رو تو تاریخ نیورده دیگه شیعن. چون شوهر داشتن معلوم نمیشد این بچه از شوهرش یا از کیه، فقط 1000 تا دختر آبستن شدن. جسارتن عذر میخوام، یه رابطه جنسی الزامن منجر به بچه دار شدن هم نمیشه. ببین شدت تجاوز جنسی چقدر بود که 1000 تا دختراشو تونستن بشمارن، چون مطمئنن این شوهر نداشت. تنها خونه ای که محل امن اعلام شد خونه علی ابن حسین امام سجاد بود. چرا؟ میترسیدی هست تو دهنی امام حسین هنوز صورتش بود، یبن طلقای حضرت زینب هنوز تو گوشش بود، جیگر نکردی اصلا. یک شرایط امن پدید آورد ابا عبدالله. ببین من با کارهای دیگه که روز امام حسین داره و امام حسین نقشایی که داره بر کفاره گناهان و چه و چه همه اونا رو واقفم، وقتش نیست. 13 جلسه سخنرانی کردم همین امسال، گفتن چه خبر، گفتم 17 جلسهش موند، اونا واقفم. اما یکی از کاری که تو بخوای بفهمی این بود که یه شرایط امن پدید آورد دیگه، کسی جرئت نکرد اهل بیت رو علنی بزنه. شرایط فراهم شد، امام صادق چجوری 4000 تا شاگرد رزی دل من. یادت نره انقدر جامعه وقیح شده که امام معصوم تیکه تیکه کردن، چرا جرئت نمی‌کنن با امام دیگه اینطور برخورد کنن؟ پس اصلا بیا از این آقایون سوال برس، بگو آقایون پروفسور، آقایون علامه، آقایون دکترا، چرا امام حسین بیعت نمی‌کنه با یزید؟ یزید چه شاخصی داره؟ نمی‌تونم بگم. یزید عرق میخورد، متوکل نمیخورد، معاویه قبلیه نمیخورد، قبل تر از معاویه هم خوردن، به تاریخ بخونید، نبیز و اسم عرق عرق و اسم نبیز خوردن، درف شکمش پاره شده بود همینطور میخورد از سوراخ شکمش بریخ بیرون، عرق خورما میخورد، با عرق کشمش داریم، عرق خورما داریم، اهل دلید، پناه بر خدا از این جمع. شوخی میکنم، می میشه کسی که پا روزه امام حسین بیاد کاریو بکنه که یزید میکرد موقعی که سر آوردن؟ اونی که چوب دستش بود عرق خورده بود. مگه میشه؟ اصلا امکان نداره. دور از اینجا. شوخی بدی کردیم. خاک بر دهان ما. آدم ها دوستان شبیه امام حسین باشه، نه شبیه یزید. نیست تو اینجا. بعد امام حسین شرایط اینطور فراهم میکنه. شیعه حالا در جدال با کیه؟ تو جامعه اسلامی با اهل سنت تعارف نداریم. اهل سنت حاکمن، اهل سنت حاکمن، برادران اهل سنت، اما شیعه باید خودش رو حفظ کنه. برای حفظ خودش شروع کرد یه کارهایی کردن. اولین کاری که انجام میده دوره حفظ احادیثه. یعنی میگفتن آقا روایت اهل بیت رو فعلا حفظ کنیم، چون همین هم ممنوع بود. میرفتن تو خونه این کتابا چی آتیش میدادن. مثلا یکی از یاران حضرات، یادم نیست از امام جواد، از امام هادی، نشست چشم به دهان حضرت دوخ، خودش شنید با فاصله یه متری حضرت فرمود، نوشت. گفت دیگه از این بهتر و محکمتر دیگه چیزی نداریم. ببین چی بوده اون. چند جلد شد. میرفت خدمت حضرت میرسه، گفت بفرمایید بنویس. کتابت کرد. این کتابا رو قایم کرد تو باغچه خونش. ریختن یا گرفتن. ریختن گرفتن، 7 سال زندان بود. بعد 7 سال زندان اومد گفت خواهرش، گفت کتابا کو؟ گفتش که تو که گرفتنه فردا دوباره اومدن خونه رو گشتن. من ترسیدم فرداش باغچه رو کنم همه کتابا رو آتیش دادن. این طور بوده. مجبور بودن حفظ. فرض تو این دوره علمای ما اخباری هن. یعنی فقط اخبار رو حفظ میکنن، اصلا کاری نداره بالا چیه پایین چیه، جوره جور نیست، این چه شکلیه. فقط دوره حفظ حدیثه، چند صد سال طول میکشه. آرام آرام گسترش جهان اسلام از یک سمت و مسائل مستحدثه، مسائلی که اتفاق میافتاد، شیعه رو تو شرایط جدید قرار میداد. آقای مسیحی منو دعوت کرده برم خونهشون یا نرم، دسترسی به امام معصوم هم نداره. میرسن سراغ علما، اونه که فرج و الاروات احادیثنا، همونه که احادیث بلدن. میدن چیکار هم کرد؟ یه میگفتش که چی میدونم والا چیکار کنیم این اهل کتاب. یه روایت از امام مثلا رضا شنیدم که اینطور فرموده، خب تو هم نرو. این مسائل مستحدثه و جدید پیش آمده، حادث شده جدید، باعث شد علما وارد دوره دوم بشن. دوره دوم دوره تبویبه. باب باب کردن احادیث رو. گفتن آقا اون روایتی که راجع به جهاد داریم رو جمع کنیم یه طرف. آقا اونا که راجع به ازدواج نکاح یه طرف جمع کنیم. اونا که راجع به نمیدونم مثلا چه میدونم خمس جمع کنیم یه طرف. ها؟ شما الان میخونید میگه باب الفلان باب البهمان دیگه روایت داره میخونه همینه. اینا که جمع آوری شد، بعضن با دقت زیاد، بعضن مثلا یه روایت سه تیکه شد. حضرت مثلا 3-4 تا سوال ازش فرمودن، 3 تا نکته فرموده، جهادش رفت تو اون بخش، یکی اومد متوجه چی میگم. این جمع‌آوری که صورت گرفت رفت تو ابواب مختلف، آرام آرام تشیع داره وارد دوره اصولیگری خودش میشه. شروع کرد گفت خوب ببین دقت کن در مورد جهاد یه وجه مشترک داره همین روایت ها. متوجه چی میگم؟ خب اینو بیایم در بیاریم بفهمیم. اونو که فهمیدن، حالا یه مسئله جدیدی که پیش اومده بر مبنای اون فرمول حکم میدادن. مثال برای شما بزنم، مثال ریاضی، میگه نگاه کن 2 شده 4، 3 شده 5، 4 شده 6. آقا این انگار همه چیو به علاوه 2 میکنه. خوب بگرد ببینیم مثال نقض نداریم. گشتم بالا پایین فلان این طرف، نه نداریم آقا نداریم. خب خوبه فهمیدیم. حالا یه اتفاق جدید میافتاد، عدد 7 بهش میدادن، گفت برو انجام بده 9. درست شد؟ دوره اصولیگری، اون دنبال اون اصول میگشتن. بیرون بر مبنای چه اصلی معصوم اینو فرموده؟ بر مبنای معصوم که بر مبنای هوا و هوس حرف نزده که. این دوره دوره فقاهت شیعه رو تقویت میکنه. حالا میگذریم، من یه تاریخو میارم جلو. درگیری های مختلف دارن توی اسناء مختلف، اتفاقاتی افتاده. مثلا تو همین خراسان تو سبزوار شیعیان یه مدتی تونستن تو هم منطقه سبزوار سربداران حکومت تشکیل بدن، هیچی سر در نمیاد. ای ما تالا اصلا ما شیعه تالا حاکم نبودیم بدونیم باید چی کار کنیم. راست هم میگم، فقط علما پرداخته بودن به چی؟ به فردیات. آقا ما میدونیم مثلا این گوش ناخونو بکنی چند الف خون بیاد چی بشه، اما اصلا نمیدونیم آقا مثلا ما اصلا خودمون تا حالا حاکم نبودیم اینو فقه حکومتی چیه، چیکار کنیم چیکار نکنیم، چه خواهی تو سرمون کنیم. پیک فرستادن برو لبنان، برو تو دمشق، برو شامات، برو اونجا خدمت شهید اول ازش بپرس بگو ما چیکار کنیم. ایشون پیک رسید گفت آقا ما از سبزوار اومدیم، از خراسان اومدیم. گفتش که خواه همینجا یه هفته وایستم من یه کتابی برای شما مینویسم، وردا ببر. اون کتاب شد لمعه، هنوز که هنوز تو اوضاع مبناست. طبعا اون آدم اگه یه ماه وای میستاد احتمالا ایشون با شرح چی؟ تفاصیل بیشتری مینوشت. بعد بر اونها شرح نوشتن، شرح لمعه، شرح کیکی اینا رو بس. تا اتفاق خاصی نداریم جز توی مثلا شیعیان توی گلستان، تو طبرستان حکومت تشکیل دادن، شیعیان توی جنوب ایران مدت کوتاه حکومت تشکیل دادن، اتفاق خاصی نیست. تا زمان که اتفاق خاص ویژه میفته، شیعه در ایران قدرت میگیره. چه زمانیه؟ صفویه. ما آلزیا رو آل بویا و اینا رو هم داریم، ما بحثای مطرح شده و فلان بارش کار نداریم. گفتم اینجا که دیگه نمیخوام تاریخ شکلی چیزو بگم چون وقت نداریم. اینجا دیگه بحثای جدیدی پیش اومد، ما چیکار کنیم حالا؟ باید بریم آقا یه فکری بکنیم. همزمان که ما صفویه در واقع اینجا هستیم، کنار بر دست ما سنی هم حکومت تشکیل دادن عثمانی. اونا جلو اروپا رو گرفتن، دقت کنید، اونا با اروپا یا با مسیحی‌ها درگیرن، خوب دقت کنید، برای ما یه فضای آرام به وجود آورده. این طرف هم بعدا هم انگلیس رو میان، میرن کجا؟ میرن هند. این وسط یه منطقه بازیه، ایران فرصت فراهم میشه. پادشاه صفوی هم با تمام کج و کلگی که داشتن سگشون میارزده به کل پادشاه قبل و بعدشون، هم تو اقتدارشون هم تو چیز، اما ایرادات داشتن نمیگم، اما معصومی که صحبت نمی کنیم. اینجا اینها اومدن مذهبش تشیع رسمی اعلام کردن. خب چی شد؟ رفتن سراغ فقها. شیخ بهایی اصلا بچه ایران نیستش که، رفتن آوردنش. فهمی علما رو برداشتن آوردن، گفتن بیا تو مرکز حکومت. آوردن گفتن آقا چیکار کنیم؟ میگه شاه عباس خیلی احترام میذاشت به، در اصفهان خیلی احترام میذاشت به فقها. عید قدیر یک مراسمی داشت، این فقها و بزرگان همه دعوت میشدن، یه رسمی داشت، میگفتش که هر کسی میگفت هر چی میخوای بگو بدم، چه که سفید امضا بهت میداد. اینجوری فکر کنید، به مرحوم فاضل تونی گفتش که چی میخوای؟ قبل شاه عباس رفته بود بهش سر زده بود، دیداد مدرسه علمیاش خلوت خلوته. میام گفتش که خب من هیچی نمیخوام. گفت آقا از ما بخوای چیزی. گفت من هیچی نمیخوام. میگیره گفت آقا شان نمیشه آخه، بذار تو جمع نگم. گفت باش. بعد اومد در گوشش گفت چی میخوای؟ گفتش که ببین من سوار اسبت کنی تو شهر بچرخونی، خودت هم افسار اسبو بگیری پیاده را بری. تعجب این شرفی آقا. گفت باش. احترام میذاشتن. شاه عباس از لج عثمانیان نامه که مینوشت به اونا، زیرش مینوشت کلب آستان علی عباس، سگ در خونه امیرالمومنین شاه عباس. لج اونا مهرش این بود، ارزشونو در بیاره. نمیگم چه شخصیتی بود. پیاده رفت چیز دیگه، مشهد. اومد مشهد، نرفت دیگه، میریم اومد پیاده بخاطر احترام اینا. بعد اومد این افسار اسب مرحوم تونی رو گرفت، توی تون اسم قدیم فردوس بوده، گرفت تو شهر چرخوند و بعد گفت خوب شد و آره خوش اومد دست شما دارم. چون این کار که گالا میشه فلسفهش بپرسم؟ شورتش گالا بعدم میفهمی، بعدم خدمتون میگم. رفت چند وقت بعد شاه عباس صفش سر بزنه، میرفت سر میزد خودش، نمیگو من شاهم، میرفت مدرسه. رفتید ای جا سوزن انداختن نیست تو مدرسهش، دورباش کورباش دادن و اومد تو. من تو گفت چه شده؟ گفت این اثر همون دور دور تو شهره، چون حاکم عالی ترین مقام حکومت، حاکم اون موقع فقط بحث سیاسیش نبود، سلبریتی زمان هم خود حاکم محسوب میشد. یعنی مردم میشه هم خیلی مرد توجه بود حاکم، هنوز هم همینطوریه، کسی مسئوله خیلی تو چشه، مسئولین اگه خراب بشن مردم خراب بشن. الناس مردم شبیه ترند به عمرایشان من آبائهم، از پدرانشان. دقت بفرمایید، گویا اثر اون بود. مدارس علمی شکل گرفت و چه و چه. برای فقه، برای حکومت اون موقع فقهای کارایی کردن. فقیه اون موقع، فقیه شیعی، خیلی چیزا دستش بود. اولا اقتصاد دستش بود، خیلی هم جدی اقتصاد دستش بود، یعنی اصلا شما نمیتونید تصور بکنید چقدر. مثلا خمس دستشه، زکات دستشه، صدقه دستشه، یه قلم وقف دستشه. آستان قدس 58% مشهد ظاهرن جز موقوفاتش. تازه سه بار مشهد کلن وقف شده، دوباره آزاشو دوباره وقف شده. انقدر مال امام رضا رو خوردن که نگو. طرف وقف میکرده، وقف حرم میکرده، بعد میمرده، سه نسل بعدش فراموش میشده. وقف شده بوده حسینیه بشه، پاساج زدن روش. من نمیدونم آدم دنیا چطور باید این جواب داده باشه، نمیدونم. بعد 60% کرمان وقفه، 50% بازار تهران وقفه. ساختار دقت بکن، دارالحکومه و دارالعباده کنار هم بود، مرکز شهر. شما الان دارالحکومه میشد آل قاپو، اسمانو نگاه کن، کنارش چیه؟ مسجد، مسجد بزرگی که همه این توریست ها میرن نگاه میکنن. دوتا مسجد هم از اونجا. خب بعدش چی بود؟ بازار بود. رینگ دوم، رینگ اول دارالحکومه و دارالعباده، رینگ دوم، حلقه دوم بازار، حلقه سوم مناطق مسکونی، حلقه چهارم اراضی کشاورزی. طرف میخواست بیاد مسجد نماز بخونه، میخواست بره کارت ملیشو عوض کنه تو دارالحکومه، از کجا رد میشد؟ از تو بازار. زمینای بازار چی بود؟ وقف بود. متوجه چی شد؟ یعنی این بازاریه ریشش گره فقیه بود، گره مسجد بود، تو رو درباسی اون بود. این موقوفات جمع میشد، باش چیکار میکردن؟ صدقه میدادن به فقرا. اونا هم تو رو درباسی مسجد گیر میکردن. بانک دست مسجد بوده، چون فقیه هم سر کار بود، میرسه نزول، نزول نیست، چیه چیه، همین را رعایت میکن. حاکم هم میدونه که دست دست با خطا بکنه، بازار دست ایناست، هیچ کاری نمیتون کنه، حواست به مسجد باشه، برو اسب فقیه رو بگی بچرخون. الان بانک مرکزی 10% پولهای بانک مال بانک مرکزیه. نرخ ذخیره قانونی 10% اعلام کرد دولت ایروانی، پایین زیاد کم زیاد. با این 10% اقتصاد میشه این برامور کرد. با 10% میگم 60% بازار دستش بوده. چه کارا میشه گرد؟ من وارد بحث معماری بازار نشدم، اون یه بحث جدای سخنرانی جدا کردم، معماری اسلامی تونجا اشاراتی داشتم که اون بازارش باز اصول داشت. خب ابزار دوم که در دست فقیه بود، تعاملات اجتماعی و مناسبات مردمی بود. تو به دنیا میای، از آن اقامت و بچه تو ببردی پیش فقیه. قبل اینکه این بچه به دنیا بیاد، عقد نکاح تو رفتی پیش فقیه. نمیتونی کار کنی. ناصرالدین شاه در زمان چی میشه؟ توتون تنباکو؟ زن خودش میشکنه قلیونو. میگه چرا داری میشکنی؟ میگه همون کسی که من و تو، من و تو رو به هم حلال کردین و حرام اعلام کرده. این قدرت نفوذ رو نگاه کن. هیچ کی نمیتونه بکنه. طلاق حلال حرام، به مسلمان صبح تا شب با حلال و حرام مواجهه دیگه. دست کیه؟ مسجد. به غیر از این، امنیت هم متأثر از مسجد بود، یعنی فقیه بود. مسجد یعنی جایگاه فقیه و حوزه علمی اونجا که تا هم مسجد عمدتاً انتخاب میشد. چرا؟ کی فتوای جهاد میخواد بده؟ شما عراق رو نگاه بکنید، فرمانده کل قوای عراق جناب آقای نخست وزیر دستور داد در مقابل داعش دفاع کنن، زرتی همه در رفتن. اومدن داشت بغداد سقوط میکرد، همه شهرها رو گرفتن، موصل گرفت، درست شد، ریختن کرکوک و موصل و فلان. فقیهی تو خونش نشسته بود تو نجف، یه فتوا داد، عصاشو بلند کرد، هشت و شبی شک گرفت، جمع شد آیت الله سیسه. درست یا نه؟ فرمانده کل قوا آقای بنی صدر دستور داد زمان زمین میدهیم، زمان میگیریم، ای شره برا. خرمشهر سقوط کرد، آبادان حذف شد، امام فتوا داد خرمشهر باید آزاد شود. خرمشهر آزاد شد، فقیه اساسو برداشت. این یه حاکم حسارکا دستش میاد دیگه، نه خیلی. ابزار بعدی یعنی مربعیه دیگه، اقتصاد گفتیم، مناسبات اجتماعی رو گفتیم، امنیت رو گفتیم، اصلا بحث علم و ذکر بود. علم دست حوزه بود، جدا نشده بود. یعنی شما مهندستون کی بود؟ همون مجتهدتون بود. رو دستش هم هنو آدم نیامده بعد 400 سال این حرمی که ساخته آخ نگفته. درست یا نه؟ همون ساختاد با یه شمکار میکن، منار جنبون درست کرده، پل درست کرده، چی درست کرده؟ قدیما این جالب، شما اسپانیا رو بپرسید، زمانایی که بار سنگین داشتن، محمول ترافیکی داشتن، از پلای جدید ساخت ردش نمی‌کردن، از رو همون پلای قدیمی که اون ساخته بودن می‌بردن، چون این خراب می‌شد و خراب نمی‌شد. دل عجیبه ها. ریاضیات تدریس می‌شد تو حوزه، نجوم تدریس می‌شد تو حوزه، طب تدریس میشد، یعنی دانشگاه اصلا تو محل دین بود. چه گندی زدن خدا وکیلی، چی شد، چی کار کردن؟ آرام آرام اروپای درگیر با ما میبینه بابا اینا خیلی قوی هن. یه کاری کرد، ما عثمانی رو انداخت به جونم، خیلی شیک و خیلی خوشگل، دعوای شیعه سنی رو بولد کرد، افتادیم به جونم، کلی با هم جنگیدیم، از هم کشتیم، شروع کردن نفوذ کردن تو اونجا. خرم سلطان یهودی رو فرستادن تو دربار سلیمان پاشا، این زن یهودی ادعا کرد مسلمانه، پسر شاه و کش، پسر خودش شد ولیعهد و شد شاه بعدی. شاه بعدی عثمانی های مسلمان خلافت عثمانی یک یهودی زاده بود، هیچکی هم خبر نداشت. سر توپار چرخون به سمت ایران، در ایران هم شاه اسماعیل دوم آوردن سر کار، بعد شاه طهماسب رو کشتن، شاه طهماسب رو با واجبی کشتن، کشتنش بعد شاه اسماعیل دوم از قلعه در اردبیل دو روز قبلش آزاد کرده بودن، یعنی کاملا دو روز تو راه بود تا برسه به تبریز، دقت کن، دو روز قبلشون رو آزاد کرده بودن، میدونستن دارن چیکار میکنن. یک آدم هرزه اومد سر کار، اینم با سر توپ و چرخون به عثمانی. این آدمم بعدن در حین لوات مرد، تاریخ میگه غلامی داشت به اسم حسن حلواچی اوغله، با اون لوات میکرد. ببین یعنی آدمای نخاله رو آوردن سر کار تا کثافت کاریاشونو بکنن، ما رو درگیر کردن. حالا اونا خوب ما تو اوتر عثمانی رو آوردن پایین، میدونستن، اما شیعه براشون جدید بود. با مدل اهل سنت غرب و اروپا از 1400 سال پیش آشناست، روم، روم باستان میشد دیگه، آشناست، اما شیعه رو نمیدونستین چیه، فرق داشت، مدلش فرق داشت، نمیدونستین چیه، داشت ما رو آنالیز میکرد. آرام آرام شما میبینی از فقیه داشتهاشو میگیرن، از شیعه اقتصاد گرفتن، تو دوره قاجار بانک شاهی اومد اقتصاد ازش گرفتن، تعاملات اجتماعی گرفته شد، عدلیه زده شد، بلدیه زده شد، رفت همه اون طرف. یک لحظه فقیه به خودش آمد، دید چیه؟ فقط داره حلال حروم مردم تو احکام فردی رو تعیین میکنه، هیچی نذاشته دستش. و یکی هم چی؟ علمو بهتون گفتم تو زل چهارم، ذکر رو نگفتم، ذکرم ایام الله بود، دست فقیه بود، تا میخواستی تکون بخوری یه ماه محرم زون نیاز داشتی به آخوندا، یه ماه تموم میشد آ محرم سفر، باز دوباره روزه رو که میخوندن، هم از امام حسین میگفتن هم روزه خوندن، مدام خودشون بودن اون موقع، باز می‌خواست یه تکون بخوری فاطمیه میرسید، باز می‌خواست یه تکونی بخوری عید قدیر، باز می‌خواست یه تکون بخوری، لازم داشت جامعه هیبر حوزه رجوع کنه. عملاً در دست فقیه فقط ایام الله موند، همه رو ازش گرفتن، علمم جدا شد، رفت تو مدارس، درسته؟ گفت چیزای دینی تو هم حوزه‌تون بگید، اینم جدا، ما اینو جدا بر. این جدایی اصلا یعنی جدای دین از سیاست، معنیش اینه دیگه. مدل غربی رو آوردن پیاده کردن. چرا دیگه از بحثایی که اشتباهاتی که مرحوم امیر کبیر کرده همینه. دقت بکنید، شما دیدید من سخنم خیلی ازشون دفاع میکنم، ارادت هم بهش دارم، خیلی هم امام حسینی بود، بردنش هم دفنش کردن اونجا، ظاهرا وصیتش بوده، دفاع کرد از این سرزمین و فلان. اما بالاخره این تصمیمات سیاسی خیلی حساسه، یه تصمیم اشتباهی اثرات جبران ناپذیری داره. سکولار شد حوزه آموزش و پرورش، دین جدا شد، در حال که عرض کردم ما تو اون دوره رو دست دانشمندای دینی که داشتیم آدم نیومده. هنوز که هنوز میخوای افتخار کنی بعد اسم همونا رو ببری. در دوره قاجار و بعد پهلوی ها همینطور این تفکیک بیشتر صورت میگه، دیگه هیچی نمیمونه تا اینکه یک جا عملا کفر میخواد بیاد مسلط بشه، فقیه جستی میزنه، یه بخشی از اقتدار خودش رو دوباره بر پس میگیره. کجاست؟ 1270 آذر ماه 1270 اشتران کنم چه آذر ماه 270 هجری شمسی چی شده؟ توتون و تنباکوین. اروپایی ها اومدن، یه یهودی اومده امتیازشو بگیره ببنده، ایران تولید کننده توتون و تنباکوه، اقتصادی قشنگ ما میریم زیر سلطه‌شو. یک فقیهی در نجف فتوا میده، مرحوم شیرازی فتوا میده الیام، امروز استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه، به هر طریقی است، فی حکم محاربه مع امام زمان، در حکم جنگ با امام زمان. آقا قلیون کشیدن جنگ با امام زمان. الان بیان به شما یه فقیه بگه که آقا قلیون کشیدن جنگ با امام زمان، 1000 تا این قلت میرید. یعنی چی بابا؟ ما قلیون اونو بکشیم نگو، دل خوشیمون اینه فلان به همان. آره آتی آی فلان به همان. یه توی هیئت میگه آقا لخ نشید مثلا، آقا قمه نزنید مثلا، کلی داستان درست میشه. جوری مردم گوش کردن لرزیدن، همه به هم کب کردن. تو قصر ناصرالدین شاه، تو خونه ناصرالدین شاه قلیون میشکنن. و جالبه همیشه بدونی این اسلام و روحانیت جلو برده، اسلام روحانیت زمین خواهد زد. اکوچلواری ها بر نمیاد بتونن اسلام بزنن زمین، نمیتونن، چون اصلا نمیشناسن درست بخوان بزنن زمین. فقط یه آخوند میتونه دینو بزنه زمین. همیشه پای یک آخوند فاسد در میان است، شک نکنید. زن ناصرالدین شاه تو قصر ناصرالدین شاه همه کوب کردن، غلاف کردن. یک فقیهی در اصفهان رفت بالا منبر، گفت کی گفته حلال خدا رو حرام کردید؟ بالا منبر شروع کشیدن اللج میرزا شیرازی. چی گفته؟ فتوای من اینه. امام حسین رو کی تونست بکشش؟ یزید؟ نه، قبلش یه فقیهی فتوا داد. درست شده؟ نه، همیشه همینه. بهت گفتم جلسه اولاتون گفتم پولا چقدر بود دیگه، گفتم عراق و 30 نفر آوردن، چقدر نفر بشن دادن؟ 1000 درهم. 1000 درهم به پسر عمر یزید 1,000,000 درهم پول داد. خیلی پوله. ایشون برگشت چی گفت؟ فقیه بود دیگه، فقیه زمان بود، برگشت گفت حسین نباید، بالاخره امت اسلامی بیعت کردن با ایشون، نباید خروج کنه، نباید. جرات نمی‌کردم این سادگی با اوادل در بیفتن. قبلش که فتوا داده عبدالله ابن عمر، اینقدر خرش پیش یزید میرفت، دوبار دومادشون رو نجات داد. دومادش بود چیز مختار دیگه، این دوماد مختار بود، خواهرش گرفته بود، دوبار مختار. مثلا میگن چی؟ یعنی مثلا تو میگم کی مثلا ریگیو نجات بدی. مختار ریگیو موقع بوده دیگه، مثلا شورش کرده بوده دیگه، مثلا علیه حکومت، دوبار تو زندان نجاتش داد. اینقدر خرش میرفت پیش یزید، متوجه شدید؟ این آقا به جاش یه فتوای دیگه به وقتش داده، میارزه یه ابا عبدالله اگه کوتاه میومد والله العظیم 100,000,000 درهم بهش میداد یزید. انقدر اینا بی شرف بودن. آقا وقتی تو مدینه درگیر شده ببینید چی بهش میگفتن، گفتن حسین فی رو داری میبری بالا. ببینید موقع است مثلا من تو انتخابات یه سخنران معروفم، بیان بیا از آقای ایکس و ایگرگ و زد و اینا بیا رئیسی دفاع کن، روحانی دفاع کن، قالیباف دفاع کن، میرسلیم و یکی چی بود هاشمی تبا مثلا اینا بیا از اینا دفاع کن، مثلا آقا اون مؤسستون زمین شما ردیف میکنیم برای داداش، جایی بهتون میدیم و یه کاری میکنن دیگه. بالاخره خونت کجاست شما؟ تو خونه 70 80 متری زندگی میکنی، مستاجری؟ ای داد خیلی بعد شما چرا قدر شما اساتید دانشگاه سخنرانا رو نمیدونن؟ بیمه هستی؟ نه بیمه نیستم، باور کنه بچه هم دفترچه بیمه نداده، شوخی میکن باور، بیا ردیف میکنیم برات اینا. بعد اونجا میخوان چقدر میارزم؟ داداش من منبرم 2000 نفر آدم میاد، او 500 نفر میاد، او رو 200 تومن دادی ما رو باید 800 تومن بدی. مثلا اینجوری نرخ تعیین میشه دیگه. یه موقع هست گوش کن، حالا این رایفی پور خودش اومده کاندیدا شده تو شهر، این دیگه نمیتونی با 700-800 باش حساب کنی بره، این مدعیه. یه موقع هست این جز کاندیدای مطرحه، اسمش سر زبون هاست. یه موقع هست آقا اومد شرکت کرد، تایید صلاحیت هم شد، تو مناظره هاست، پوششی هم نیست، از برادران پوششی نیست که قرار سپر باشه تیر بخوره به این بعد در ره بره، چون هم بالاخره سهمشو میگیره بابت پوششی بودن نرکی باشه. اینجا در خودش یوهی بیاد توی مناظره برگرد بگه آقا بنده حضور خودم رو میبینم لزومی نداره وقتی آی دکتر فلانی وجود دارن، بای بای. این دیگه باید 6 تا وزارت خونه بهش بدی، درست شده نه؟ خب برکرد. میگفتن یا حسین نرخو میخوای ببری بالا، نرخو میخوای ببری. عبدالله ابن عمر جز گزینه ها بود آخه، برای هم میارزه 1 میلیون درهم بدی. معاوی که همه رو کش، معاوی شربت اصلش معروف بود، خودش میگو میگفتن که شربت اصل من از سربازا اصلش بیشتره، اون زهر آخه تلخ بود، چیز دیگه جز زهر نمیشد، توی اصل نمیشد، طرف داشت رد میشد میگه دادش به اینجا یه شربت بدیم، ریغ چیزو سر میکشید بنده خدا میمون. خیلی ها رو کشت، پسر طلحه رو کشت، پسر خالد ابن ولید رو کشت، خدمت شما عرض بکنم چیز بابای عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص تنها کسی بود که از شورای 6 نفر از شورای انقلاب زنده مونده بود، خیلی هم دیگه بروبیای داشت داداش. من وقتی کسی که تو شورای 6 نفر بود یعنی چی؟ یعنی ممکن بود یکی از این 6 نفر چی بشه؟ خلیفه بشه، یعنی خوش کاندیدا خلافت خلیفه بودن، انقدر خوشگل میکشتشون، همه رو میکشت، کسی کوچکتر حرف میزد سری سر به نیست میکرد، خیلی استادانه تو جنبش فوش میدادی هیچی نمیگفت، میرفت فیلم هم گفت علی، خب یارو میگرفتن موتورش میوردن پایین، اهل فن گرفتن چی میگن، بعد میگیره بارا موتور طرف رو میوردن پایین میکشتنش. عایشه یه خورده با معاویه درگیر شد، یه تو دعوتش کرد، یه چاله کند و یه فرش انداخت و چاله رو پر آهک کرد و بری بپرسید بگید سرکار خانم عایشه چطور فوت شده؟ نمیدونم. معاویه اینجور کشتش و هیچ گیرم نمیکرد. بعد شما یهی تو جامعه داری زندگی میکنیم، یه کاندیدا دونه دونه دارن ریخه چیز رو سر میکشن، کجان؟ غلاف میکنی دیگه، میداش بذار پول بگیریم فلان. اینا هم گفتن یا حسین قیمت رو میخوای ببری بالا؟ یادت نره شهر امام حسین کجاست؟ مدینه. ابا عبدالله تو مدینه کسی رو نداشته مجبور شده بره کوفه. آتیش بگیرید براتون بگم از تاریخ که چی میشه. بعد از این که امام حسین شهید شد یه بند خدای بود به اسم حنظله، حنظله از یاران پیامبر بود، تازه ازدواج کرده بود، با خانومش تا رفتن تو خونه جنگ شد، بنده خدا همونطور زد بیرون، بازش نکنیم دیگه، سند بیستی نشه برای بچه‌های کوچیک تو جلسه. خب همونطور زد بیرون، یعنی دیگه نرفت استحمام کنه، زد بیرون شهیدم شد. پیامبر فرمودی رو ملائکه غسلش میدن، شما نگران نباشید. حالا گیر داده بودن غسل نکرده بود یا رسول الله چی شد این بنده خدا؟ خب یا شما کار نداشته باشید، معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. یه پسر داشت از این الهی قلبی محجوبا، دست بیاد دستشون تو شهر را میرفت، مردم دست میکشدن بهش و اینا. عبدالله ابن حنزله تو مدینه، امام حسین که شهید شد و فلان جزه، این گفت آقا این چه وضعشه، اسرا کاروان اومدن و این بابا چه، من برم شام، برم تهران یه سری بزنم ببینم چه خبره. الهی سلام شد، میرفت و رفت یزید، رسید دید یزید داره عرق میخوره، یه زنه یو بغل کرده و نمیدونم چیو، هیچی نگفت عقب گفت کدشگار داشت، گفت هیچی خدافز شد. اومد گفت باورتون نمیشه عرق میخوره علنی. یا ایها الناس، آی مردم، بیعت کنید با من، عرق داره میخوره علنی، تا آخرین قطره خون باهاش بجنگیم. 10,000 نفر باش بیعت کردن، تا آخرین قطره خون باش جنگیدن. این 10,000 نفر کجا بودن برای عبدالله؟ نبودن، امام حسین قبول نداشتن، اهل بیت رو تخریب کرده بودن، کار فرهنگی کرده بودن. تا میگفتی الان با خود فکر کن الان چیو جلو من خراب کردن، چیو دارن تخریب میکنن، همون مسیر ادامه داره، کار به یه جایی رسه ای آدم بمیره این حرفا رو نزنه، خدا شاهده کار به یه جایی برسه که مثلا شما تو جامعه میگه علی تو مسجد کشتشون، یا علی تو مسجد چیکار داشته، با یه خیال با تو مسجد چیکار داشته. کار به یه جایی برسه، شما الان صدی بخوای از من رائفی پور کج کله تعریف بکنی، هر چی بخوای بگی، مثلا میگه حالا مثلا خوب سخنرانی میکنه، مثلا فلان، مثلا قدرت بیانش مثلا خوبه، اینطور میگی، میای بگی نماز میخونه رائف پور، یو گرفتید ما رو نماز میخونم شد مثلا تعریف، هیچ کی اینجوری میگه رائف پور روزه میگیره مثلا نماز هم میخونه، عجب بابا بارک، هیچ کی اینجوری نمیگه، میگه آیا آخوند مسجد ما هست؟ خب نماز میخونه. یه خوله یارو دیوانه است، بگید ببرش بندازش تیمارستان، نباید به چرخ آسیب میزنه بزنه بچه مردم تو خیابون بشه. متوجه شدی یا نه؟ هیچ کی اینجوری نمیگه. آیا قاری قرآن ما هست؟ مثلا قرآن میخونه. هیچ کی اینجوری نمیگه. کار رو ببین به کجا رسوندن که تو زیارت نامه های اهل بیت میگیم قد اقمت الصلاة، شهادت میدم نماز میخوندی. حالا اینجا دقت نکرد بودی، خوندی اینا رو همه رو زیارت نامه، رفته خدمت حضرت رسیدی با کمال احترام نشستی خوندی نفهمیدی چی خوندی، آقا شهادت میدم نماز میخوندی، به پیر به پیغمبر نماز میخوندی تو، آقا آقا تو موحد بودی، آقا شهادت میدم اهل زکات بودی. مردم قبول نداشتن. عبدالله ابن حنزله قصیل الملائکه میگه جهاد کنید، 10,000 نفر فقط تو مدینه. این 10,000 نفر با حسین بودن کار تموم بود، اما حسین ابن علی رو قبول ندارن. آخ آدم میمیره، آدم بمیره این حرفا که تو رو مسیر وقتی نگاه میکنی میبینی یه جاهایی نشسته سخنرانی کردن، برای چند نفر سخنرانی کرده؟ برای 2,000 نفر؟ گفتم براتون برای یه نفر، یه نفر میدید میگه بیا بشین باهات حرف بزنم. آیا میدانید این داره ظلم میکنه؟ آیا میدانید اسلام داره به کجا میره؟ آیا میبینید جامعه چی شده؟ من نمیتونم آروم بگیرم، نمیتونم سکوت کنم. این میشه آموز جامعه اینطور شده، بفهمید ویلون و سیلون داره میچرخه با زن و بچهش این ور اون طرف، مردم رو آگاه کنه، میگه به خدای این کافره ها، این آدم کشه، به خدای آدم کشه، باورشون نمیشه مردم. بابا ولمون کن این حرفا، چی نبود، اینترنت نبود، کلیپ یزید نیومده بود عیاشیش بیرون. آقا عبدالله ابن حنزله باید خودش بره به چش ببینه، این اینستاگرام اون موقع این بوده دیگه، میرفته میدیم به تعریف میکرده. نه انقدر مظلومیت بعد تو این شرایط عبدالله باید علمو برداره. تقیام تبلیغیست در درجه اول، بگه بفهمی چیه. این طرف ماجرا برگردم اونم زمان حال دیگه، یه جستی زد فقیه قاپید دوباره اون چیزی که دستش بود، چیکار کنه؟ 70 سال طول کشید این انقلاب، زد و خورد مشروطه بالا پایین، در زمانی که دوباره کفر میخواد مسلط میخواست بشه، دقت کنین کفر دوباره میخواست مسلط بشه، تمام سیستم تربیتی شیعه خانه امام زمان افتاد دست بهائی‌ها. سندش سخنرانی نفوذ کرج رو حتما گوش کنید اگه وقت نکنه، حتما هر چی گوش نکنه گوش کنید. ما بعد اون سخنرانی کلی فوش خوردیم، کلی حمله بهمون شد، کلی هجمه بهمون شد. هنوزم کنوز این برام پیغام پسخان برام میفرستن. اون سخنرانی بهشون فشار آورده، چون اشاره کردم دیگه، این سر افراد رو اشاره کردم اون سخنرانی. اونجا سندای دونه دونه بهائی‌ها رو میندازم اون بالا، اساس ساواکو که ساواک داره میگه اینا همه جا رو گرفتن، صد و سیما رو اون موقع رو گرفتن، آموزش پرورش گرفتن، دارن تو ارتش نفوذ میکنن، دارن کامل. بعد طرف بهایی سخنرانی که متن سخنش پیاده شده، گزارش ساواک رسیده، فرستاده به میز 323 که میز بهاییاست مسئول. بعد 4 نفرم تایید کردن گزارش که این صحت داره، داره میگه کار اینا تمومه، بیچارهشون کردیم رفته، باید هم این کار کنیم که نگوین حسین همه کار دنیاست. عین عبارتشه، یاد حسینشون ازشون بگیر. توی سال 1150 کیه، یارو 50 نیم قرن پیش داره چی میگه؟ میگه آقا جان دقت بکن، دل بده به من، نگاه کن، ما باید مدل لباس و شکل ساختمان های اینها رو طراحی شفته دست ما، تموم شده کار مسلمان ها. 50 سال پیش کف داره حاکم میشه، یزید بهتون گفتیم چیکار کرد، کفر رو میخواست علنی کنه. اینجا دوباره چیکار میکنه؟ بگید. حوزه فقاهتی شیعی یه تو دهنی میزنه، پس میگیره. این 70-80 سال دوره انقلاب اسلامیه، درسته؟ دوره انقلاب اسلامیه. 1357 این انقلاب به ثمر میشه. شما یه انقلاب کی بود؟ 1342. نه خیر، بر 1270 اولین جایی که حوزه محکم درگیر میشه. میگن وقتی میرزا شیرازی مرحوم این فتوا رو داد و مردم گوش کردن و خیلی تو حوزه مردم این طرف همه شد عجب، دم مردم گرم، سنگ تموم گذاشت این حرفا، شون گریه کرد. گفتن چرا گریه؟ گفت دشمن فهمید کجا رو باید بزنه. بعد اون انگلیس یکی از تارگت ها و اهدافش گذاشت نفوذ در حوزه های علمیه. امام بخونید وصیت نامش رو، امام منشور روحانیتش رو بخونید. امام یکی از بزرگترین خطراتی که انقلاب رو تهدید میکنه چی میدونه؟ نفوذ. روحانیت رو تهدید میکنه چی میدونه؟ نفوذ در بین روحانیت. میگه در درجه اولش که اینا دین رو بی آبرو میکنن با کارهای غلطشون، اون آخوندهای نفوذی، و اگر خدای نکرده در این ساختار بتواند بالا بیاید و یک روز مرجع تقلید مردم هم بشود که دیگه هیچی، میبره به ناکجا آباد. شما دیدید رهبری اشاره داشت، گفت اونا بعدشون هم نمیاد، فکر نکنید فقط دنبال چیزن، اونا بعدشون هم نمیاد یه معممی هم حتی رهبر باشه اما همه کاراشون انجام بشه. گفت فکر نکنید فقط مثلا با لباس مشکل نم، یا یه آخوند همون بالا باشه اما فاتح همه چی خونده بشه بره، چیز از دین نمونه. و دینی که 6000 سال 7000 سال پیغمبر خون براش دادن، امام حسین اینجوری تقویتش کرده رسید به ما. 10 سال طول کشید دوره نظام سازی ما. این انقلاب و این نظام جدید رفت زیر تست، بردن تستای مختلف روش انجام ده، میتونن خوش دفاع کنی یا نه. این 10 سال میشه چه؟ 57 تا 60 تا آخر جنگ. دیدن کل دنیا با این جنگیدن، نمیتونن برش خلاه بکن. به من بگید در دست حوزه چی مونده بود؟ فقط ایام الله، یعنی با محرم همه چو برگردوندن. فهمی چی شد؟ با امام حسین همه چو برگردوندن. مردم قیام کردن گفتن نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینی. یعنی بازم امام حسین وسط. اصلا 42 عاشورا 42 رو درست کرد دیگه، خرداد 42 با عاشورا خورد، قیام از عاشورا شروع شد. 57 هم آخرین میخ تابوت پهلوی رو عاشورای قبل 22 بهمن زد. یعنی آخرین محرم قبل از پیروزی انقلاب. 10 سال رفت زیر تست. کی امنیت رو حفظ کرد؟ یقیناً امام حسین، یقیناً اهل بیت، غیر اینه؟ یقیناً اون سربندا، یقیناً اون اسم عملیات ها، یقیناً کسانی که دیندار بودن و محکم و جوندار دیندار بودن، میخواستن حسینی برن به جنگن. وصیت‌نامه‌های شهیدامون بریم ببینیم چند تاشون گفتن ما برای اسلام داریم میریم بجنگیم، چند تاشون گفتن ما برای مثلا نمیدونم حفظ هژمونی این گربه‌ای که در خاورمیانه خفته است، یعنی مثلا ایران ما برای حفظ مثلا نیاکان و اجداد و اهورا و مزدار فلان چه حرفا نزده، گفته بگید چند درصد بودن، چند درصد اسم عملیاتو چی بود، نیروی مردمی کیان میرن جمع کردن ماجرا رو. مرحله سوم دولت سازی، بعدش دولت یعنی حکومت. حالا بعد ما فهمیدیم حکومت درست کردیم، حالا این نظام باید بیام چیکار کنه؟ قوانین و ساختار اسلامی که از مبانی اسلامی گرفته شده بیاریم. یه مثال کره تاکسی برات زدم دوزارت بیفته، این جزء جز برو تا کلان، این انجام نشده هنوز که دیشب کلی راجبش بحث کردیم. بعد میشد این که حاکم شد رفتارا که درست میشد، اصلا یعنی قوانین جوریه که تو گناه نمی کمتر میتونی بکنی تو این قوانین. گناه ببین، گناه یعنی خود گناه و ثواب و اینا قانونی میشه، ارزش براش نهاده میشه. حکومت میفهمه در راستای تربیت جامعه اسلامی کربلا رفتن خیلی مهم است، اون موقع حکومت میاد تسهیل میکنه مردم، حداقل هر کسی یه بار کربلاشو گردن میگیره، مثلا سنگ اندازی دیگه نمیکنه حداقلش. میفهمه الان شما بچهای ما رو چی یاد دارن تربیت میکنه، میگم چی شد خواهرم برادرم چی شد برگشتی، میگه کتاب ابراهیم هادی رو خوندم. عجب. میگم چی شد برگشتی، میگه رفتم راهیان نور، تا حالا که ما آموزش پرورش ندیدیم. چی شد سخنرانی فلان استاد و سخنران و دکتر و حاج آقا رو گوش دادم، چی شد رفتم هیئت. خدا شاهد همین چند وقت پیش جمع‌کران بودم، جلسه داشتیم، این شورا عالی ساماندهی فعالیت مهدوی بود، رفتم اونجا تموم که شد جلسه داشتم میومدم بیرون از صحنه جمع‌کران، تو حیاط یه جوونی جلومو گرفت و ایدم تتپته میکنی از زیر گریه، میرم هیکلش دروش شد کشتمش کنار رو همدیگه رو بغل کردیم، های های اون گریه میکرد و ما هم دلداریش میدیم، حالا چی شده و فلان چی شده. گفت من خیلی آدم کثیفی بودم، گفتم به من چه، الان که پاکی، الان که خوبی اینجا اومدی. گفت نه بذار بیام، گفتم کاراتو به من نگو، ما مسیحیت نیستیم، هر کار که ببینه خودتو خدات، به هیچ دیگه ربطی نداره. بعد گفتش که نه فقط اینات بگم، یه روز داشتم از کاشون میومدم با ماشین، یادم زده جمع کردن، گفتم بذار بریم ببینیم اسکولا کجا میرن، همینجوری ببخت من عذر میخوام، من میخوام نه نقل قول کنم. بعد میگه اومدم گفتم خب بعد چی شد، گفت هیچ دیگه الان دو سال هر شب چهارشنبه میام. خریده بودش دیگه تابلو جمع کردم. تا حالا آموزش پرورش که نقشی نداشت. تو باید دعا کنی بچه رفت مدرسه سالم برگرده، رفت دانشگاه کافر بر نگرده، غیر اینه اگرم تو مدرسه چیزی بر روی شما اثر گذاشته یه معلم خوب بوده که خود اون معلم خوب بوده، ربطی به درس و دانش کتاب درسیه نداشته. همه تایید میفرمایید، همه تون این کاری. برای چی؟ مثلا بچه ما بیزار از متون درسیش، نه خیلی دوست داره. ما که فوش میدادیم پیک نوروزی پر میکنم، شما رو نمیدونم بالا تا پایین آموزش پرورش فوش میدادم، یه عیدمون رو زهر ما رو میکنم بنام فرام شده. یا مثلا علاقه بچه ها رو شما به کتاب درسی رو بعد از آخرین امتحانشون جلو در با کتابی که بیرون گذاشتن میتونید ببینید، دیدید چقدر قشنگ کتاب رو بروی چشم میزنن به پاس داشته ال قیچی برگردون، ما دیدیم دیگه اینو بذار هوا شور میزنه ازش فوش خار و مادر میده به کتابه. من شنیدم و فوش خار مادر میداد به کتاب فیزیکش، دیوونش کرده بودن دیگه، دیوون روانی شده بچه، موجود آنورمالی بود که معلومات مدیریت میشه، میگرفتیش که جایی رو آسیب نزنه، در دیوار گاز نگیره، شیشه رو نشکنه، شورشی درست نکنه، اختشاشی درست نکنه. این چرا اینجوری بار اومده؟ به پاسداشه. اطلب العلم، بری سراغ من المهد ال. اینه؟ چرا نبوده برای؟ پس چی شد آدم شدی؟ دقیقاً چیزایی داره نشون میکنه هیچ ربطی به ساختار آموزش نداشته. پس یعنی جمهوری اسلامی ساختار آموزش درست نبوده. چند نفره ماها خدا الان نمیدونم، میگم بهتر شد الحمدلله، نمیدونم من تو من صبح که میرم مدرسه بچه مدرسه هایی رو میدم میگم یه بیچارا از دلم بالشون میسوزه، خدا شد از دلم بالشون میسوزه، میگم ببین هر سو روزی 6 ساعت 7 ساعت مخ بچه ها رو تیلیت میکنن شاید چی بشه، نه درس زندگی میگیره نه همون درس رو بیچ، همه رو حفظ میکنه، فقط همونجوری که حفظ میکنه پایتخت امیر اسماعیل سامانی کجا بود که همه تونم خوندید نمیدید الان کجاست، همونجوری همینه، همونجوری هم تاریخ امامت داره حفظ میکنه، با امام باقر از سال فلان تا سال فلان امام شد، ولش کن بابا، میخواد مثلا امامت بفهمه، بعد میگه چی شو تغییر کردی، میگه هیچی، یه بار یه مشکلی پیدا کرده بودم اومدم تو همین خیابون امام رضا چش تو چش حرم شدم، بعد داشتم میفتم گناه انجام بدم، حیا کردم یه لحظه گذاشتم کنار، بعد فردا عوض شد، با این آدم مواجه شدم، این اینجوری گفت اونجوری گفت، من الان یکی دیگم، الان شما جماعت بهتون پول میدم میرین جا میشینین، ساندیس بهتون میدم میاد میشینین و دیوونه ایت بلند میشید میاد اینجا میشینید، عذر میخوام از محضر شما، میگه میخوام برم یه چیزی یاد بگیرم، اینه دیگه، خب یه چیزی میخوای یاد بگیری تو تلویزیون بهت یاد نمیدن، نه نه اگه نمیرفتم اونجا یاد میگرفتم، فرض کن من اینجا میدم کلاس چی میذاشتم، انتگرال، هیچ کی نمیمونه، دیوونه ایت الان اینجا از اسم انتگرال میشه فرار میکنید، آقا بیاید میخوام جدول ضرب یادتون بدم، برو بابا، میگه بریم اینجا یه چیزی، میگه آ دردمو چیه، هیچ، به همه حرفاش مثلا تکراریه، نمیاد یاد میاد دیونه بولن شو بری یه جا دیگه، نمیگم میری یللی تللی، میری پا منبر یه آدم درست حسابی میشینی، به چیزی که گیرت بیاد یه جایی به دردت بخوره جز اینه، پس من باید بتونم جامعه رو تربیت کنم که تو این تربیت دینی درست بار بیاد، چون اونا تربیت وگر نمی کنن، معاویه میرفت بره میداد به در خونه به بچه های کوچیک، میگفتن امیر معاویه اینا رو داد، بچه بره دوست داشت باش بزرگ میشد، 5-6 ماه با این اخت میشد، یه دو سه نفر میومدن بره رو به زور میگرفتن، بچه گریه میکنم گفت کجا، گفتش که علی دستور داده این بره رو بگیریم، بعد اینا بعدن کجان، اینا هم بچه هایی که بزرگ شدن 10 سال زمان امام حسن، 10 سال زمان امام حسین، 20 سال اون موقع 4-5 سالشن، 24-5 سالشه خون اهل بیت و بخوری سیر نمیشه، وایستدن جلو عبا عبدالله میگه من فرزند علی هم، میگن دقیقا بغزن لعبیک، تربیت، فکر میکنن آقا حکومت داری دکمه زدنه، یک تقی دکمه رو بزنیم چراغ روشن شد، مردم با تربیت چی؟ مردم بی تربیت چی؟ اینطور نیست، تربیت زمان میبره، شخصیت طرف شکل، اختلال شخصیتی در یک نفر شکل بگیره خیلی سخته، در بزرگ شده فرهنگ عمومی اینجوری بار آورده او رو، بعد اینا اومدن چیکار کردن، این تضاد اومد جلو، کشورهای پیروز جنگ بعد از اینکه صفویه رو موتورش آوردن پایین، قاجار پهلوی دیگه، جنگ جهانی دوم، کشور پیروز دیگه دوره استعمار کهن گذشته، اومدن چیکار کردن، استعمار نوین، استعمار نوین، گفتن آقا اونا اینو فهمیدن ما تازه فهمیدیم بعد 40 سال، ببین چی میگه، اینا اون چیزایی که ای داده بیداد، طرف گفت تو اهل بصرم، آقا من با اهل سنت اینجا خیلی بحث دارم، حضرت گفت ول کن اونا رو بابا، علیکم بالاحداث، برو مهد کودکا کار کن، امام صادق فهمان، بعد تو اینجا مهد کودکا دادی دست بهایی ها، دست سکولار ها بیدینا، گفت برو علیکم بالاحداث، امام صادق فهمان گو برو این بچه‌ها کار کن قبل از اینکه تفکر مرجعه بهشون برسه، مرجعه هم تفکر لیبرال، دلت پاک باشه، تفکر دلت پاک باشه، احکام جواب دلت پاک بابا، اینا محرم دلت پاک باشه، شما بیمارید یعنی چی فلان، بعد بیاد به مردم به من رجوع میکنن، چه تجاوزها چه سوء استفاده ها چه چیزا، از همین شروع که اسلام به ما گفتش که آقا محرم نامحرم میفهمی، نامحرمه حکم خدا بر حفظ خودت بود، دقت نکرد، ای کاش میشد آدم یه روزی، نمیشه با آبروی مردم بازی کرد، آدم بیاد بگه دونه دونه آدم ها رو بیار بگه بیا تعریف کن بگو چه اتفاقی افتاد از کجا شروع شد، اینقدر سوء استفاده ها، به ما نامه میدن زنگ میزنن مؤسسه رجوع میکنن به خدا، یکی از همین دوستان تو مشهد میگه آقا تو چه صبری داری اینقدر مشکلات مردم میشنوی؟ برید بعضی از این آشنایی داشته باشه تو نیروی انتظامی، تو قوه قضاییه، تو دادگستری، براتون میام بگم از کجا شروع شده همینا. این کشور پیروز جنگ جهانی دوم، الان حاکم دنیا، بمب اتم هم دارن، هیچ چپ هم نمیتونه بشه نگاه کنه. میگن دوره تهاجم مستقیم گذشته، حالا باید چیکار کنیم؟ بری هر جا رو مستقیم بری بگیریم میندازنت بیرون. نه ما نادرشاه تو هند موند، درسته؟ نه عراقی تو ایران، حالا بگیم بعثی ها بهتره دیگه، انداختمشون بیرون. عراقی هم آمریکایی ها رو انداختن بیرون، هیچکی نمیتونه بمونه مگه مردم اونجا بخون. یه قاعده است. این استعمار کهن بود. استعمار نوین این شد که تو دل خود همون مسئولینشون آدمای تربیتی افتاد توسط خودتو بیاری سر کار. بازم بحث تربیتیه. میشد نفوذ، میشد لژهای فراماسونری. اون یارو مسئوله، آدم تو بود، جاسوس بود. این رو هم دیگه جواب نمیده خیلی. جواب میده بازم، هنوزم جواب میده. اما قبلیش هم هنوز نیم چه جواب میده، بازم جنگ داره شکل میگیره، اما کامل نی. اینم چرا؟ چون سیستم امنیتی کشفش میکنه. سیستم امنیتی هم که جاسوس میگیره، اینم میتونه پیداش کنه بگیرش. روش دیگه پیش اومد که استعمار قلبها و مغزهاست. میگه یه کاری میکنم مردمشون آدمی که من میخوام انتخاب کنه، تو چه میگی؟ این خیلی خفنه. چه دقیقاً بعد مردمو تربیت کنم، به هم میگم آقا من بی بی سی لیست میدم اصلا برای مجلس تو. بعد مردم رو مخشون کار کرد، بعد شروع کنم رسانه‌ام بهشون برسونم، بعد سریعتر این کار انجام بدم. شما میتونید تو مذاکرات، یکی از شروط آمریکایی‌ها بحثی که برای مذاکرات داشتن افزایش سرعت اینترنت ما بود. اونجوری میگه نه من میخوام کلیپش برسونم، نمیتونم به صورت اینترنت بالا. بی بی سی بابت پخش بی بی سی انگلیسی از مردم خودش مالیات میگیره، بی بی سی فارسی رو برای من و شما و افغانستانی و تاجیکستانی فی سبیل الله مفتی پخش میکنه و اون همه هزینه. میگه من باید بابا انان این مردم رو به دست بگیرم. آی مردم به این رای بدین، آی مردم این آدم آدم بدیه، فاشیسته، این آدم بدیه، این آدم افراطی، این فلان و فلان، افردا فوشش بدید. بعد این مردم شروع میکنن خودشون قهرمانان خودشون رو هضم کردن، سربازای خودشون رو پایین کشیدن، اسلحه رو دست سرباز خودشون میگیرن. این خیلی پیچیده است. اینا به اینجا هم بسنده نکردن. تو استعمار فرانوین گفتن باید یه سند و حکمرانی برای کل دنیا بنویسیم. آقا کوتاه یا تو رو خدا، برای کل دنیا؟ بله برای کل دنیا ما باید سند حکمرانی بنویسیم. چیکار کردن؟ از 1960 اینا شروع کردن کار کردن که آقا ما یه مدلی پیدا کنیم، هر کسی این مدلی کار انجام بده بشه آدم ما. مدلش چی میگم؟ ساختار. ببین چقدر سه شب میگم ساختارا رو درست کنیم، ساختارا رو درست کنیم. آقا بالا پایین 1970 مثلا 74 75 که ایران جزء طرحشونه، قبل انقلابه 1979 انقلابه دیگه، 5 6 سال قبل انقلابه، ایران جزء 19 تا کشوری که تو طرح سازمان ملل داره بررسی میشه. انقلاب شده، ما شاه انداختیم بیرون، اما سازمان ملل بیرون ننداختیم. متوجه چی شد؟ بازم ما طرحشونیم، بازم ما طرحشونیم. محضر شما عرض بکنم که بازم پیش میاد، میاد بالاتر. میاد جلوتر، اینا همینجوری پخته میشه، پخته میشه، پخته تر میشه، میارن جلو آماده ترش میکنن تا 1988 نمونه اولیش تدوین میشه، یه گلوبالیزیشن پیپر میدن، کاغذ به قولی جهانی شدن میدن و نهایتا سند MDGS رو میدن بیرون، میلینیوم دیولوپمنت گولز، اهداف توسعه 1000. این یعنی چی؟ یعنی این برگر بزن جلو چشت، آقای حکمرانی که در ایرانی، در چینی، در تایلندی، در بورکینافاسوی، در جزایر قناری، در هر قبرستونی هستی، این کاغذ بگیر این شکلی عمل بکن تو مستعمره مایی. تعرفش اینه، تهش اینه. خب این هم یه بالا پایین کردن، دیدن که نه یه ایراداتی داره، باید چیزش بگن. اومدن یه خورده این ورمان که از سال 2000 تا 2010 بحث کردن، بحثای دریا، محیط زیست، اصلاحات نهادی، فرهنگی، اینا رو هم آوردن وسط. 2010 به این نتیجه رسیدن باید اصلاح بشون قدیمیه. 2013 تست زدن، 2014 نسخه تدوین شده دادن MDGS شد SDGS Sustainable Development Goals. Sustainable یعنی پایدار، سند توسعه پایدار، اهداف توسعه پایدار. این چی داشت؟ این جسارتاً 16 تا هدف داشت، 169 تا ریز هدف داشت، 2083 تا مؤلفه. تا آب خوردن تو دیگه لحاظ کرده بود، تا اقیانوسات کف اقیانوس چی کار باید بگو برای ماهی ها رو آورده بود، تا تو هوا میزان CO2 تو هوا باید چی باشه رو لحاظ کرده بود. بعد شد یه پالیسی پیپر، یه یعنی سیاست گذاری، برگه سیاست گذاری بدیم به این حکمران. میخوای توسعه یافته باشی بعد اینجوری انجام بده. خب خوبه دیگه، بریم انجام بدیم. برای اینکه بتونن نفوذ بکنن، خوب دقت کنید، ادبیاتش خونسا و بعضا جذاب بود. من براتون این 16 تا سند رو میخونم. 1. No poverty، رفع فقر. بده؟ نه، فقیر نباشه. کی میگه بده؟ آخ چه یعنی؟ دیگه فقیر نباشه. آره خلاص. 2. Zero hunger، گرسنگی صفر. زیرو، صفر. بده؟ نه. خب خیلی خوبه، میخواد چیکار کنه سازمان ملل؟ یعنی مدل توسعه غذای چیزو میخواد بده دیگه، مدل توسعه غذای هلند و ژاپن رو میخواد بده به آفریقایا. آخ چه، اینا دیگه گشنگی نمیکشن. چقدر خوب دیگه این بچهای یمنی رو نمیبینیم هر 10 دقیقه یکیشون در اصل سوء تغذیه بمیره. خیلی اتفاق خوب، خدا پدرتو بیامرزه سازمان ملل. نه شهرمند این کار میگن اگه مدل تولید غذای هلند و بقیه دنیام انجام بدن، به 45 میلیارد نفر جمعیت میشه غذا داد. جمعیت زمین چقدره؟ 7 میلیارد. 45 میلیارد جمعیت زمین میشه غذا داد. گاواشون دیدی چقدر شیر میدن؟ نه، گاوای آفریقایی چقدر شیر میدن؟ گشنه بدن. نه، یه کار دیگه میکنیم. چیکار میکنیم؟ ما با عنوان سازمان ملل از سلبریتیمون سکا خانم، آنجلینا جولی میخواییم سفر کنه به آفریقا، به کودکان اونجا حشره خاری یاد بده. دیدید عکس و فیلم ها شما دیدید؟ حشره خاری یاد میده، میگه یاد بگیرید حشره ها رو بخورید، یه بخشی از پروتئین مورد نیاز بدنتون از طریق حشره خاری جذب. بعد چه بلایی سر آفریقا قراره بیاد؟ چون انسان که کلاغ نیستش که یه حشره بخوره، وقتی یاد گرفت تله میذاره کارای میکنه، بعد این اکوسیستم میریزه بیرون. خدا بداد یه ملع، یه گنجیشک رو برای شما مثال زدیم، هست شد چیکار کرد با چین؟ درسته؟ یه پشه رو به این مستندی میدم هست بشه بررسی کردن، تازه بررسی کردن دقیق هم نبود دیگه، بعد باعث شد فساد کل اون منطقه رو بگیره، فساد میکروبی ها. من گفت چرا؟ من گفت این پشه های دائمی برمور میشنن، باکتری ها رو با هم نقل میکنن، اینا رو بالانس نگه میدارن، اگه نباشن فاسد میشه محیط. های پشه قرآن مثال هم میزنه، میگه ما ابایی نداریم مثال پشه بزنیم که شما چیزی سر در نمیارید. یالا حشره رو دارم، اینا حشره میخورن الان. بابا ول کن حشره خورو، حشره بده عمد بخوره. بعد اون مدل گاوای هلندی نژادش بعد اینجا گسترش بده، اون مدل بذر مثلا نه، اینا عمرن اصلا حوزه ممنوع است بری سمتش، با بمب اتم میزننت. سند سوم good health and well-being. good health سلامتی خوب و تندرستی. سند چهارم quality education آموزش کامل و عالی، آموزش عالی خیلی خوبه. سند پنجم gender quality برابری جنسیتی. سند ششم clean water and sanitation آب تمیز و بهداشتی همه داشته باشن. چقدر حرف خوبیه. سند هفتم affordable and clean energy انرژی مقرون به صرفه و پاک. سند هشتم decent work and economic growth کار خوب و رشد اقتصادی. آقا رشد اقتصادی داشته باشیم، کار داشته باشیم. آقا چقدر اینا خوب جون، بیا امضا کنیم جون مادرتون، بیاید بیاید اینا برات توضیح میدن. سند نهم industry innovation and infrastructure نوآوری و زیرساخت صنعت. سند دهم reduced inequalities کاهش نابرابری. سند یازدهم sustainable cities and شهرهای سیستم پایدار و جوامع پایدار سند هابیتاس، جایزه هابیتاس تو این برای سند 11 سند 12 ریسپانسیبل کانسپشن اند پروداکشن، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. حالا اینو تموم میکنم براتون، باز میکنم، خیلی جذابه. سند 13 کلایمت اکشن، اقدامات آب و هوایی. ببین همه چیت گیر داده، گرفتی؟ آب، غذا، کار، رشد اقتصادی، آب و هوا ولت نمیکنه. سند 14 لایف بیلو واتر، زندگی زیر آب، زیر دریاتون. من بهت میگم با چیکار کنم. سند 15 لایف آن لند، رو خشکی چه خبره؟ گنجشکا، خره، گوره خره، اینا همه رو. 16 پیس اند جاستیس، استرانگ اینستیتوشنز، مؤسسات قوی برای عدالت و صلح. این 16 تا سند و یه سند 17 که قسم حضرت عباس انجام 16 تا سند دیگه است. بیاد دمتون مرام بذارید، فردین باشید، اینو اجراش کنید. یه اینو میگه پارتنرشیپ فور د گولز، همکاری برای گولز، اهداف برسیم. خب اینا که خیلی خوب بود، میگن اینا چیکار کردن؟ اینا رو اومدن تو 8 تا قرارداد بین المللی امضا شد. مثلا بخشای 1 و 2 و 3 رفع یه قرارداد شد، سند رفع فقر شد. خب اون بخشای آب و هوایی و نمیدونم چی شد، سند پاریس که آقای ترامپ لغت زد اومد ازش بیرون. خب اینا چی شد آخه؟ هیچی، ما هم امضا کردیم. ایران امضا کرد، آره، 5 چند تا کشور امضا کرد. خب اینو خوبه دیگه، میخوام رفع فقر کنیم. منتها وقتی میری باز میکنی اینا رو، یه گروه 26,000 صفحه سند خوندن. من الان دارم اینجا برای شما میگم تمام کتاباشو، من نیمرخ رخنم کتابش داره چاپ میشه، همین بحث همینه، اسناد بین‌المللی. بعد جالبه این 8 سند یا کنوانسیون در واقع تحقق SDGs اون سند مادر رو تضمین میکنه. میگه فقر یعنی چی؟ یعنی گشنگی دیگه. نه عزیزم، فقر یعنی تو ندونی حق انتخابت چیه. او مای گاد، یعنی چی آقا؟ یعنی تو میدونستی حق این انتخاب؟ خب حق چیو دارم؟ کی حقو تعریف میکنه؟ ما، نه شما، نه شما. میشه حقوق ما رو بگی؟ بله، براتون میگم. حالا حقا چی میشه؟ حالا من میرسم میخور جلوته. آقا مثلا بعد خانواده حفظ شه. بارکالله، خیلی خوبه، عجب چیز عالی. خب چیکار کنیم خانواده حفظ شه؟ سنه سر تعریف ها من کردم، تعریف خانواده. خب خانواده دیگه ننه بابا بچه، خب چیکارش کن؟ نه نه نه، اینجوری نیست. چیه؟ ما میگیم خانواده یعنی چی؟ خب شما چی میگید؟ من و من یه خانواده، من من، مرد زن یه خانواده، مرد مرد یه خانواده، زن زن یه خانواده. باید به رسمیت بشناسیش. مفهم چی شد؟ حق انتخاب. بچه 5 باید مسائل جنسی رو کامل بدونه، حق انتخاب داره، این حقشه. کی گفته؟ من میگم، من میگم، من تعیین میکنم. خب اگر من اینا رو نخوام انجام بدم، خیلی غلط میکنید انجام ندید. چرا آقا؟ نمیتونم انجام بدم، من چینم، من هندم، اصلا مسلمونم نیستم، خانواده تو چین و هندم مهمه. جرأت دارم من اینجا بیام بگم مرد مرد بچه؟ پوسته ها میکنن، خیال تخ. قبول میکنم آقا، قبول نمیکنم، من نمیتونم اجراش کنم. منطقی باش. باشه باشه باشه، ما یه پک آموزشی داریم، اونو به شما تقدیم میکنید، میرید انجام میدید، کار حله. اه آره، بچه هاتونو اینا که باید گفتیم برید بهشون بگید، اونا قبول میکنن. ما تستامونو زدیم رو کلی کشور. خب این چی هست این پکتون؟ EBC یعنی education، آموزششه. تضمین میکنیم بچه ها قبول کنه. خب مثلا خشونت نباید باشه. خب باشه، خشونت نباشه، خوبه که. چی هست خشونت؟ هیچی دیگه، اینکه شما نباید راجع به شهادت با بچه حرف بزنی، شما حق نداری راجع به دفاع، جنگ، اینا با بچه حرف بزنی. تمام اینا باید جمع آوری بشه. کتاب های درستون لفظ شهادت باید هست شده جسارتا. بعد یه تو داریم کتاب میخونی میشته از خون پاک، شعری داشتیم از پاک شهیدان پاینده باشی ای خاک ایران، ها یادتونه؟ این هم چیزی بود دیگه، اون یه تیکه خون شهیدان حس شد، اینقدر خوشگل می سر صدا. اینو آقا چیکار میشه کرد اینه؟ بعد بی سی به کل اینم میگن بی سی، خود اس دی جی اس هم بی سیه. یعنی چی؟ یعنی تا سال 2030 بعد این 15 سال اجرا میشه کل دنیا رو، اینا دیگه تحت سلطه شونه. مونتا به اون بخش آموزشیش هم میگن بی سی. مردم این دو تا رو هم قاطی کردن. یعنی من حاضرم مناظره کنم با هر کدوم از این آقایون خواستن، جیگر این چیزا رو هم ندارم بیام مناظره. اصلا چون فهمیدم اصلا بی سی رو نمیفهمن، از حرفایی که دارم میبرم و سخنرانی میکنم میفهم. میره اصلا ای بی سی رو بی سی رو یکی گرفته این نادان، بعد اومده برای مردم داره نسخه میپیچه خوبه اینا فلانه. نه اوناش که میگن خوبه که اصلا هیچ چی شوتن، با اوناش میگن بدن کامل متوجه نشدن چیه. اگه بدونن شدت بعدی چیه اصلا شب خوابشون نمیبره. بعد داداش من انجام ندم چی؟ جسارتا مال این حرفا نیستی. چرا؟ به خاطر که سند مریدا هست. مریدا دیگه چی چیه؟ رفتی امضا کردی سند حقوقی قضایی که قول باید بده اونا رو انجام بدی. این امضا کردیم؟ بله. یکی از بچه‌هاش چیه؟ پالرموه. یکی از ریزای شاخهای، یکی دیگه شاخهاش چیه؟ دعوا بود تو مملکت FATF، به قولم بند خود FFFF، نمیدونم چی چی تو FF، نمیدونم چیه. متوجه شد چی شد؟ عجب. سند بعدی منارید، آمایش های سرزمینی. این مریدا بود اون منارید های خشتوانه گید آمایش های سرزمینی. داداش ما جسارتا باید بدونیم شما چند تا چاه عمیق دارید، ما باید بدونیم چند تعداد معادنتون چند تاست. همه را میدونن، همه را احصا کردن، کل دنیا به اینو گزارش دادن. بعدیش سند هلز، سلامت. توی بخش سلامت باید یک داستان، آموزش سلامت به مردم باید بدی، آموزش جنسی چطور باید باشه، چی و چی و چی و چی. چون نه که مسئله جنسی تابوه، این تو چش اومد، فهمیدی چی شد؟ کل چیزای دیگه شو مردم ندیدن. سند بعدی چیه؟ سند ارتباطات، کل مقوله ارتباطات، اینترنت، همه چی میره زیر سند، اونم امضا شده. سند بعدی WDI، قول بدیم همه رو انجام بدیم. هر سال سازمان ملل رصد میکنه کشورها رو، گزارش میدن تو انجام این 16 تا سند تو چه مرحله این، رتبه شون رو اعلام میکنه تو دنیا. اگر انجام ندم آبرو برد نمیزه میمونه. خب یعنی چی؟ یعنی شما با پول خودتون بچه هاتون رو اونطور که اونا بخوان تربیت میکنن. میشه حضرت نو بنده خدا گفت ولا یلدو، دیگه اینا نمیزان الا کافر. بعد قانون میشه که تو حتی بچه تو مدرسه نفرستی ننه بابا بیافتن زندان. آقا مینام مدرسه مشکل دار نمیخوام بفرستن. غلط کردی بعد بفرستی زندان، بعد بری زندان. کل دنیا رو دارن انجام. بعد جالبه وقتی اطلاعات این کشور رو میخونیم، اینه سه تا کشور هم جلوش بعضا نوشته، خیلی اطلاعاتشون نوشته نو دیتا، اطلاعات نمیدن به سازمان ملل. لابد یکیش ایران و یکی سوریه است، یکی کره شمالیه. نه خیر، آمریکا، انگلیس، اسرائیل. 16 صفحه 17 صفحه هم اول اسنادشون میبینی مورد شماتت قرار گرفته. ای آمریکای نامرد. سند پاریس هم چی بود؟ آب هوایی ها بود، این چیزای محیط زیستی و گرم شدن کره زمین و فلان اینا. دیدی چیکار کرد؟ آمریکا 20% آلودگی دونه دست اینه. یه لغت زد اومد بیرون گفت زورم میرسه. یعنی خودشون اجرا نمیکنن. بعد ما باید اجرا کنیم. سکو خام ابتکار دویده رفته امضا کرده. اما نه شما مشهدی ها رفته دویده ابدا کردیشون. بعد چی شده؟ چی دیگه ما باید الان نه. ما مگه نقش داریم؟ نه ما یه درصد هم چی؟ آمریکا چین اینا؟ آمریکا اومده بیرون ما باید امضا کنیم. بعد چی شده؟ آیه یاسر جبرئیلی اومد یه حرفی زد، خودشون سند اومد دادشون در اومد سری ندید شلوغش کردن. چی شد؟ برقد شد. ما یکی از مزیت‌هایی که داریم انرژی ارزانی که داریمه، درست شد؟ بهترین و دم دستترین وسیله تولید برق چه؟ ژنراتورهای فسیلیه، سوخت. گازو بذاری توی ژنراتور روشن کنه، اینه موتور ماشین. موتور ماشین چیزی برق خوش تولید میکنه، حالا اینو بزرگترش کن برق منطقه رو میده. شب بخوای روشنش کن، روز بخوای روشنش کن، باد اومده، آفتاب هست، هیچ کن. اما بقیه اینجوری نیست. صد آب نباشه نمیتونه، بادیه باد نباشه نمیتونه، آفتابی شب باشه نمیتونه. ما افزایش تولید برق هم مصرف برق هم هی داره بیشتر میشه. وسایل برقی جدید داریم، اونم قبلا ماشین لباسشویی نبود الان اومده، الان که خانم من نمیدونم چه جوری کار میکنه چون همه چی برقی شده. از این اقوام ما جزیش خارج آورده بودن. قاشق چای چای شیرین همزنی داشت ایشون. یه قاشق داشت اینجوری میگیره. ما یه مدت مدیدی سر کار گذاشته بودیم شوهرشو، بودیم عوض چه خبر اینا. خب الان اینجوری شدیم. مثلا آقا قبلا کولر آبی بودن، کولر گازی دی چقدر زیاد شد تو هم ایران خودمون؟ آره قبلا نبود، خیلی کم بود. این مصرف برق که داره میره بالا نیاز به تولید هستش. ما باید هی این نیروگاه‌های گازی و برقی رو چیکار می‌کردیم؟ گازی و فسیلی باید زیاد می‌کردیم، یهو نکردیم. چرا؟ میگه آقا جان گازو که مصرف می‌کنی دود میده بالا، کره زمین رو داری گرم می‌کنی. بابا آمریکا گرم زده به اول تا پایین کره زمین، چین، اونا کار نه، تو. چش ما انجام میدیم. کسی هم ازمون نخواسته بود بریم امضا کنیم. خودمون دویدیم. بعد همین سرکار خانم ابتکار، آقای جمشید آریان، یک دانشمند ایرانی، برایشون نامه زد تو اینترنت ببینید، خودروی هیبریدی ساخت برقی. گفت آقا آلودگی کل ایران میگیره، شهرها فلان میشه، زمانی که دولت خاتمیشون مجلس بود. نامه‌شو که زیرش نوشته این خودروها آینده ندارد هست تو اینترنت، این آقای جمشید آریان گذاشته. بعد فرار کرد رفت آلمان، تو آلمان ساخت. برای آلمانیا دیگه. رفت اونجا ساخت. ایشونه. زمانی هم دوباره در دولت آقای دکتر روحانی اومد سر کار، ایشون اولین کاری که کرد بنزین وارداتی. گفت این بنزینای داخلی چیه؟ آلایندگی داره. وایستاد محکم واردات بنزین صورت گرفت. مجلس رفت تحقیق و تفحص کرد، دید بنزینای وارداتی آلودگیش بیشتر از بنزین خودمون بوده. ما که تحریم بنزین کردیم ما خودکفا شدیم. بعد یکی از آقایون نماینده مجلس اومد گفت چی؟ گفت شوهر خودشون وارد کننده بنزین بوده. یعنی از این ور ما کره زمین رو گرم نکنیم، از این ور گن بزنیم به مملکت با دود ماشینا، این ایرادی نداره. اینجا جناب آقای سازمان ملل نمیاد بگه ماشینهای بنزینی و گازی تو باید کم کنی، برقشون کنی، چون این سلامتی میاره بر تو. میگه نه. بعد نتیجه چی میشه؟ من تو برق مردم خودم میزام، برق عراق رو قطع میکنم، عراق رو قطع میکنم، بصره میریزه به هم. عربستان سری میاد سراغ عراقی ها میگه که بیاید برقتون رو من میدم ارزون تر، اما قول بدید از من برق بگیرید. و هیچکی به این مردم نمیتونه بیاد به مردم بفهمونه و بگه تو نمیدونی هیچ چیزی به اندازه برق استراتژیک نیست، یک کشور به کشور دیگه وابسته نمیکنه. چرا؟ چون که دکمه است نمیکن. آه قطع کردی کل شهرشون خاموش شد، تو سطل هم نمیتونن برق نگهدارن بیان بریزن. همه چی شد؟ هیچ دیگه. عراق رفت از این حس ایربیلیت عربستان. حالا از فردا عربستان چی میگه؟ میگه داداش واردات مواد غذایی از ایران زیاده ها، چرا انقدر لبنیات از ایران؟ چرا کاله شما کل عراقو گرفته؟ نصفش کن. نمیکنم. آه باشه میناره. فردا برق قطع میشه نیم ساعت. نیم ساعت که برق قطع شد کار طرف تمومه، میفهمه منظور چیه. روسیه رو دیدید تو زمستون هی گاز اروپا رو قطعی میکنه؟ همیشه با اوکراین یه دعوایی داره، قبل زمستون گازو یکی دو روزی میبندن، اونا همشون سر خط میشه. حالا به مردم که آقا بعد رسانه‌ها چه برقمون رو مفوف دارن میدن به عراقی‌ها، اومدن تو مشهد بوق، باز اونا میگن اینا اربعین میرن اونجا بوق. ببین قشنگ اختلافات، چه آدم آتیش میگیره وقتی خریت‌ها رو میبینه، وقتی جولون دادن این حرومزاده‌ها رو میبینه که چطور دارن مردم به جون هم میزنن. هیچ نمیتونی بگی، نه رسانه بهت نمیدن بری حرف بزنی. او میاد علنی جهانی این ماهواره میگه، تو باید پاشی بری گوشه یه کنج یه دانشگاه یه هیئت یه مؤسسه جواب بدی. میتونن بیان جواب بدن. تو حالا دیدی اینا بیان؟ مرد این حرفا نیستن، نه سوادشو دارن، نه جیگرشو دارن، نه ارادهشو دارن و نه صداقتشو. بیان بشن مناظره کنن. اینقدر شد دانشگاه میگه یکی پاشه منو به چالش بکشه، این میتونید اینو میتونم مناظره بکنم. اولش میگه استیجیس مخففه چیه، یارو میزاد افتیف رو نمیتونه تلفظ بکنه، باید مناظره کنه با تو. وقت گذاشتن بعضا ما روز 17-18 ساعت پایینا با نشستیم. بعد چی میشه؟ هیچی دیگه. شیعه خانه امام زمان دیگه تو بچه های تو حسین فهمیده در نمیاد، چون زیر 19 سال اصلا تو بفرستی جنگ پوست تو میکنن. رفتی امضا کردی چجوری امضا میشد؟ هیچ ربطی به این دولت اون دولت نداره، ما حقو بگیم همه دولت ها میرفتن امضا میگیرن. یهو شوت آقا خوبه رفع فرق می بده، آره جیز اخه برو، میرفتن امضا میکردن، بعد میاد مجلس دولت رفته چیز امضا کنه، بعد مجلس امضا کنه دیگه ها، مجلس هم خوب امضا میکنه، بعد میره کجا؟ شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون شناخت دینی که داشته میفهمیدن ایراد داره، تو بابا اینجا که خدا پیغمبر اینا چی میشه، ایراد میگرفته، برمیگشته دوباره کجا؟ مجلس. مجلس گفته من خودم تدوین که نکردم که، بهم گفتم ترجمه کردم، انگلیسی بودم فارسیش کردم برای شما، اگه رو ترجمه هم بحثی دارید مثلا حرف کنید. نامه حسن و نامه رئیس مجلس به رئیس شورای نگهبان، انقدر حسناتون گیرم میاد، ما همه اینا رو هم درآوردیم، کدوم سند چه کسی پیگیریشو انجام داد تو ایران، چیکار کرد، چه اینا. بعد میرفت دوباره شورای نگهبان، شورای نگهبان هم کوتاه نمیاد، میرفت کجا؟ مجمع تشخیص. مجمع تشخیص نمیدونن چی است، میدادن مرکز تحقیقاتشون بررسی کنه، میگفتن ما نمیدونیم، تو از مرکز تحقیقات ما اینو بررسی کن ببینیم چی چیه. مرکز تحقیقات بررسی کرد، گفته خوب چیزیه، امضا کن. این مسیرشون، این سیکلش بود که براتون گفتم. یکی از اینا که سر و صدا کرد چی بود الان؟ FATF مثلا و اجزا، باز یه دونه نیست، خیلی ریزه. تو سند مادر رو رفتی امضا کردی، تو مریدا رو رفتی امضا کردی، بعد اومدی چی میگی؟ به بابازار رو قبول کرده، بابا رو قبول کرده، میگی این نوه مالکیه. بعد چی میشه؟ هیچی، تو تربیت تو. حالا نگاه کن ببینم تو این داستان ماجرا امام حسین کاملا برعکسه، چجوری شهادت رو حس کنم؟ اول تا آخر روزه شهادته. کودکان خشونت، ما داریم بچه 6 ماه حرف میزنیم، در مورد بچه 12 ساله حرف میزنیم، رفته ساعد دستشو گرفته، که یک ثانیه دیرتر امامش شهید شه، یک ثانیه دیرتر دستشو گرفت عبدالله، بخونید مقاتل رو، میگه به پوست آویزون شد دست. مملکت تو کیف حفظ کرد؟ برو مزار شهدا رو بخون، 17 سال، 18 سال، 15 سال، 16 سال، اون کی بود نارنجک بس به کمرش، 13 سال، ببینی چی میگم؟ تو نمیذاره. برای همین میشه کشتی نجات تو اینه، یعنی اونا دقیقاً میخوان چیکار کنن؟ من SDGS و آخرین حربه اینا میدونم دیگه، این یعنی مسلط بشی، یعنی دیگه نمیزان الا کافر و فاجر، همون آیه حضرت نوح میشه دیگه، واسه تربیت دیگه دست ایناست، واسه بچه بزرگ میشه این شکلی بزرگ میشه. روشن کردن مردم، میفهم تکلیف چیه، آگاه کردن مردم، ما وظیفه‌مونه مردم بدونن، وقتی مردم بدونن هزینه این کارها براشون چیه؟ میره بالا. به این سادگی مردم قبول نمیکنن. بسم الله، من میگم چیکار میکنم؟ بسم الله، یه بیت، یه گوشه، یه کتاب حذف کردی، اولا که اونها برگردونی، فعلا گفتن ابن ما اینجا حذف میکنیم، سالهای بالاتر یک به صورت ویژه شهادت توضیح خواهیم داد، ما منتظرمون اعلام کنن، اعلام نکنن پوستشون رو من خودم به شخصه میکنم، کوتاه نمیام سر اینجور چیزا. بسم الله، فرضاً اونها مثلا اون کارم انجام دادی، گفت گیرم که میکشید، گیرم که میبرید یا میبرید، با رویش دوباره جوانه چه میکنید، با این همه هیئت میخوای چیکار کنی؟ بدبخت، اینا که دیگه دولتی نیست که بتونی جلوشو بگیری، مگه رضا خان باشی به جلوشو بگیری؟ اینا میشه کاری کنی؟ برای همین بود امسال بنده برگشتم گفتم که آقا از امسال که محرم دیگه بحث ما صحبت شده، شاید مثلا بعد محرم برسه به گوش عزیزان، گفتم از امسال به بعد محرما رو سنگ تموم بذارید، سیاپوش کنید کل شهرها رو، نذر بکنید، پرچم بخرید، از این پای پرچما پیچ رول بلاک میکنن، یه لوله یه دونه تخت آهن دیگه ها جوش دادن، پای پرچما برو تو کوچه‌تون ببین مثلا 1000 تومن میخواد، آقا 2000 تومن میشه 2 میلیون تومن پرچماش، 5 نفر 6 نفر بانی بشید کل کوچه رو، اجازه بگید از صابخونه دم درا رو بزنید، درست شد؟ نه اون توی خیابونا رو جمع میکنه، تو کوچه ها کار ندارن، خب اونم نمیگن، خودشون هم میزنن بر محرم بندمون خدا، بحثشون سر اینه که میگن نظم شهری گرفته نشه، اینا رو بزنید، بعد بیاد خودتون پرچما رو هر سال نصب بکنید یا دوباره بردارید نگه دارید تر و تمیز دوباره، یعنی ما باید این کار کنیم، روزه ها رو بیشتر باید بکنیم، اینا هر سال دارن، امسال چقدر حجم رو امام حسین بود؟ برای چی بود؟ چه از قبلش کمپین نه به محرم شروع کردن؟ من رفتم مرودش، شهر کوروش، شهر تخت جمشید، سخنرانی کردم در مورد ذوالقرنین بودن کوروش. کلی بهشم گفتم سری کار کنن تا هفته آبان، قبل هفته آبان بزن روی کانال، برید گوش کنید. همه اون پان ایرانیستا اومده بودن، نشسته بودن، همشون هم حرف گوش کردن و بلند شدن رفتن، چون کاملا بحثم علمی بود، کسی نمیتونه حرف بزنه. رفتم وقت گذاشتم همه جوری اثباتش کردم. خب اما اینو میخوام بگم الان باز دارن یه بحثی رو میگن که اصلا ببینید هفته آبان هیچ ربطی به کوروش نداره ها. میدونید که اینا حتی اینقدر بیشعورن، نمیدونن که سایروس که به کوروش، به انگلیسی میگن سایروس، ما یه سیروس داریم که صورت فلکیه. اینو با اون یکی کرده، اون هفته آبان مال اون صورت فلکیه است، هیچ ربطی به کوروش نداره. اصلا چه میدونه کوروش کی به دنیا اومده که از دنیا رفته؟ چرا هفته آبان؟ الان بهتون میگم هفته آبان انتخاب شده. الان هم اخیرا باز دارم میگن تولد داریوش هم یک آبان، میخوان هفته چیز بگیرن از یک آبان تا هفته آبان. بله اینا جلو دهه ها قرار بگیره. داریم نمیده آینده هاشون صحبت میکنیم ها. مثلا اینا که باب میگیم بعدا شما 1388-89 تو مؤسسه موعود سخنرانی کردم، گفتم میخواهند جهاد و بسم الله الرحمن الرحیم رو از کتاب های درسی حذف کنن. اون موقع ما محکوم شدیم به توام توته، ما ممنوع سخنرانی کردن، آقاین حزب اللهی هم ما رو ممنوع سخنرانی کردن، ریشه ها ما رو ممنوع سخنرانی کردن. بدونید گفتن حرفا چی میزنی. الان اومدن دست پاش میلرز اومدن جلو دفتر ما، ایوا میسن آقا اینو چیکارش کنیم، مرده شور ببردت. اون موقع کدوم گوری بودی؟ اون موقع بعد جلو میگرفتی. الان هم دارم اینو برای آینده میگم، منتها الان دیگه مثل اون موقع نیست، مردم آگاه شدن. شما دیدیم از مردم خواستیم گفتیم بیا پاکار برای شفافیت و آرادی، چی شد؟ مطالبه شکل گرفته. 225 تا نماینده مجلس مجبور میشن امضا کنن. حالا تو انتخابات مجلس ما جریان سیاسی کار نداریم، از مردم خواهیم خواست به کسی رأی بدید که شفافیت قبول داره، وگرنه رأی ندید. به اون آدم رأی ندید، به مخالفش هم دادن، به هر کی شفافیت رو قبول کرد میدید رأی میدید. به وقتش کاری هم ندادم. چپ و راستتون بیان. ما چی گفتیم؟ گفتیم ساختار درست کنیم، مثلا منافق هم قبول بشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینه ها. بدونم چه نقشی کشیدن اینا برای شیعه خونه امام زمان. یک تفسیری بنده بحثی داشتم روی بحث آیت ذوالقرنین، تو اونجا گفتم یک این یک خب ماجرا کوروش به کنار، اون حالا ذوالقرنین هر کی بود، سر این بحثا هم که بنده در مورد کوروش مطرح کردم ذوالقرنین بودن، بحثی نیست که علامه طباطبایی توی المیزان کرده ها، یا حاجی مکارم آیت الله مکارم توی نمونن بحث کردن. نه خیر، بس کاملا جدیده. منابع یهود رو بررسی کردیم، نکات جالب بیرون کشیدیم که به کتاب دانیال نبی برمیگرده و تحریف خیلی قشنگ انجام که خود اونها اشاره کردن، اسم داریوش و کوروش رو عوض کردن. همینا جواب دادیم. حالا اگه بشه کتابش هم چاپ می‌کنیم میدیم بیرون. منتها فعلا سخنرانی دادیم بیرون که این حل بشه. بعدش هم نمیتونن جواب بدن چرا تو میتونی همه کارو فضولی می‌کنی. همه حرفا رو با شهید مطهری‌ها هم می‌زدن. میمد بالا منبر هر دریوری دارن به حسین نسبت میدن، اومد حماسه حسینی. بعد از اون طرف میرفت در مورد تحریفات عاشورا میواد بحث میکرد، اون طرف میرفت در مورد اخلاق جنسی بحث میکرد، جامعه خراب شده بود، اون طرف میده آقا بحث فلسفی و اونا میورد بحث مثلا، اون طرف میده آقا پان ایران نیستا دارن مملکت از بین میبرن، میمد خدمات و متقابل اسلام و ایران رو مطرح میکرد. بعد یوی میدید آقا حجاب، حجابی که تو هم برای حجاب بنویسید. این قصه های بچه ها داستان راستان قصه مینوشت. ما تو مؤسسه خودمون قصه های مهدوی داریم دیگه ها، بازی کودک برای بچه‌ها داریم درست میکنیم دیگه. یک قرون پولم از هیچ دولتی نه به ما دادن نه میدن نه خواهند داد، اینا کمک های مردمی داریم کارمون رو میچرخونیم. تک تک اون قصه ها رو خودم دارم میخونم. یه روز خرس کوچوله میره پیش خرگوش کوچولو، من وقت دارم میذارم تک تک اونا رو بخونم. خدا شاهد گفتم قصه بدون خوندن من بره بیرون پوستتونو کندم. ان شاء الله تا حالا 30 تاش اومده بیرون، 110 تا قصه بیرون خواهد اومد. قصه همه المان های مهدوی قشنگ، انقدر هم کیفیت کار بالا بوده که صدا و سیما از ما درخواست کردن، اومدم خواستن کارو بگیرن ببرن. یعنی با کیفیت دوبله هزینه داریم میکنیم، اون دوبلره با ماچو بوسه کار نمیکنه، پول باید بهش بدیم. پولو تو از کجا میاری؟ مردم. طرف میگه بچه‌م پا سخنرانی نمازخون شده، بیا مای 5000 تومان بگی. و یکی میاد به خدا همینجوری مردمی، چون مردمی نمیتونن کارش کنن. دولتی بودی بودجهتو میبستن. دیدید میومدن بودجایی که خداشون گرفته بودن، اینا اونا رو لو میدادن، اونا اینا رو لو میدادن تو اینترنت و تلگرام، آی فلانی انقدر پول گرفته است. برای من چه نمیتونم بگن؟ مگه مردمیه؟ امسال موکب زدیم اون طرف، گفتیم که آقای مردم کمک کنید، دلار رفته بالا، کار سخت شده بالا. گفتیم نه، تا حالا نگرفتیم، بعد اینم نخواهیم گرفت انشاءالله. میدونیم سنگ تمام میذاریم، مردم کمک کردن. عمود 1070 موکب مع امام منصور. آره. اصلا ایران که چیه؟ 4 تا تانک بردیم، تانک های اسباب بازی بردیم اونجا گذاشتیم، چون ایرانی ها که بچه هاشون رو نمیارن خیلی، عراقی ها قرار اونجا بچه هاشون میشه. این بچه های عراقی میان توپ میزنن، توپ هفت‌سنگ شلیک میکنه. نتانیاهو و ترامپ هم گذاشتیم، اگه بزنی جایزه میگیری. ایران هم و عراق هم با کارت ولتون نمیکنیم. خب این خوششون هم میاد، مردم عراق، مردم شیعه، مردم مهمان نواز، شریف، کریم. کور شدن اون کسایی که نمی‌بینن مهمان نوازی اینها رو در ایام قرآن. باید برید ببینید فقط. برای همین تونستید 40 تونسته 40 زن و بچه‌تون هم ببرید. بهترین جایی که بچه تربیت میشه اونجاست. یه هفته اجازهشو بگیر. دست بچه‌تی ببر اونجا، جوری اونجا بچه‌ت سر خط میشه که انشالله تو این 12 سال که میخواد درس بخونه از خط برنگرده. یعنی واقعیت دیگه، جز اینه. خب سرتون رو ما درد آوردیم، انشالله خدا هممونو عاقبت به خیر کنه. روشنگری یادمون نره، مردم بگید تجلیل در فرج امام زمان، قطب عالم امکان، مولای من و شما. انشالله چشممون به جمالشون روشن بشه، همه جوانامون خوشبخت بشن. صلواتی نت بفرمایید.